ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شمار کل قربانیان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی از 116 هزار نفر گذشت. ترکیه از طولانی تر شدن دیوار امنیتی خود در مرز ایران خبر داده. برادر رامین حسین پناهی میگوید مردم مانع از دفع مخفیانه پدرش به وسیله ماموران امنیتی شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهیه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت بهداشت شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران را در شبانه روز گذشته 453 و تعداد مبتلایان جدید را بیش از 18 هزار تن اعلام کرد. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جانباختگان ناشی از کرونا در ایران به بیش از 116 هزار نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 4,680,000 نفر رسیده. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی چند برابر بیشتر تخمین زده شده است. وزارت بهداشت گفته 168 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز همگیری ویروس کرونا هستند. و وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داد. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، سلیمان سویلو با اعلام این خبر گفت 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تاکنون در مرز ترکیه با ایران در شرق احداث شده اضافه خواهد شد. همزمان با تحولات افغانستان و به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاش‌هایش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده. ترکیه که در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوری است، قصد دارد از ایجاد شرایطی مشابه برای یا در مورد آوارگان افغان جلوگیری کند. آمار خودکشی در ایران بر اثر رفتن ملت و نزدیک به 70% اونها به زیر خط فقر باز هم رو به افزایش گذارده. در آخرین نمونه به گزارش کانون صنفی معلمان ایران، غلام عباس یحیی‌پور دبیر ریاضی در شهرستان گراش در استان فارس به دلیل تنگنای مالی و فقر مفرط خود را حلق‌آویز کرد و بر اثر مرگ مغزی جان سپرد. رادیو فردا در این باره با معلم پیشین که همکنون در ترکیه به سر میبرد، نجات بهرامی، گفتگو کرده است. از او بشنوید.
بله، همونطوری که در خبر اومد، متاسفانه این معلم به خاطر مشکلات مالی دست به خودکشی زد. ولی نکته مهم و حیاتی در این زمینه اینه که اینجور خودکشی ها و اینجور خبرها معمولا یک گوشه کوچیکی از اونها رسانه ای میشه. دلیل عمدش هم اینه که بسیاری از مردم مخصوصا در شهرستان ها خب معمولا پدیده فقر و به تبع اون خودکشی رو دوست ندارن که رسانه ای بشه و حتی دوست ندارن اقوام و همسایه ها و هم محله خودشون چنین خبری رو بشنون و دلیل مرگ و خودکشی ناشی از فقر مالی بدونن. اگر تمام خبرهای مربوط به خودکشی‌های ناشی از فقر و ناشی از تنگدستی بخواد رسانه‌ای بشه، واقعا یک سونامی بزرگی هستش و میتونه افکار عمومی دنیا رو، نه تنها ایران، دنیا رو تکون بده. از طرفی ما میبینیم که اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر و وخیم‌تر میشه، ارزش پول ملی از دست میره، درصد افرادی که زیر خط فقرن روز به روز جمعیتشون بیشتر میشه. در این بین معلم‌ها و کارمندا و کارگرای قشر بسیار ویژه‌ای هستند، چرا که درآمدهای اینها در یک درآمدهای بسیار ثابتی هست که هر سال درصد خیلی کمی به این درآمد اضافه میشه که اصلا متناسب با نرخ تورمی نیست که همون سال ما توی قیمت‌ها شاهدش هستیم.
آقای بهرامی، این اواخر شاهد اعتراضات گسترده معلمان بودیم. حالا این اعتراضات از دیدگاه شما تا چه اندازه راهگشا و کارساز بودند؟
به نظر من اعتراضات معلم‌ها نگاه‌ها رو، چه نگاه افکار عمومی رو و چه سیاستمدارها و دولت مردها رو به وضعیت آموزش پرورش جلب کرده، اما در عمل به دلیل اینکه بودجه‌های کلان در جاهای دیگه صرف میشه و اولویت همچنان آموزش و پرورش نیست، نتونسته تغییرات قابل توجهی رو در وضعیت معیشتی معلم‌ها به وجود بیاره. و می‌بینیم که اگر دولت بخواد مقداری به حقوق معلم‌ها اضافه کنه، سال‌ها اونها رو بازی میده. بحث رتبه‌بندی معلم‌ها الان چندین ساله که مطرحه، ولی هر سال به سال بعد موکول میشه. و از طرف یک فوق‌العاده ویژه‌ای که به همه ارگان‌ها و سازمان‌ها بدون هیچ سر و صدای اضافه شد و تحول قابل توجهی تو حقوق اونها به وجود آورد، برای معلم‌ها به خاطر عدم توانایی آموزش پرورش در تأمین مالی این فوق‌العاده ویژه اعمال نشد، غیر از اینکه 1% خیلی کمی از اون اعمال شد، اونم با شرط و شروط‌های زیاد و با انتظارات بسیار بیجایی که از معلم‌ها داشتند. مجموع این اتفاقات و عدم جدیت مسئولین به وضعیت اقتصادی مردم و نبود اولویت و اینکه اولویت‌هاشون در جاهای بسیار عجیب و غریب و خارج از کشور و سیاست خارجی و منطقه‌ای هستش به جای تأمین معاش مردم، کار رو به جایی رسیده که با واقعا شاهد افزایش تعداد خودکشی ها هستیم، مخصوصا در بین معلمین و حتی در بین دانش آموزان که اون البته زمینه ها و دلایل دیگه ای داره.
آقای بهرامی، نه در ایران بلکه در تمام جهان آموزش و پرورش از بزرگترین ارگان هاست، چرا که نسل آینده جامعه رو پرورش میده. با وجود معلمانی که زیر خط فقر هستن و شاگردانی که بعضی از اونها حتی توان خرید موبایل و تبلت رو هم نداشتن و دست به خودکشی زدن، چگونه آینده‌ای رو برای این آموزش و پرورش میشه متصور شد از دیدگاه شما که معلم بوده اید؟
آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی الان از نظر دولت مردان و سیاستمداران جمهوری اسلامی اون بخش مدرن و متعارف آموزش پرورش یک زائده بیش نیست و آقایون انتظار دارن که همون سیستم مکتبخانه ها رو احیا کنن با محوریت روحانیون و با محوریت آموزش های مذهبی و ایدئولوژیک. به همین خاطر ما شاهد هستیم که به صورت کاملا آمدانه هم محتوا رو به اون سمت بردن و هم از نظر دفتاری و امکانات و بودجه بسیار این سیستم و این سازمان عریض و طویل و بسیار مهم رو در مضیقه قرار دادن. بله، همونطور که شما اشاره کردید، هم دانش آموز ما الان به خاطر عدم پوشش اینترنت و عدم دسترسی به وسایل کمک آموزشی مثل گوشی و تبلت در این سالهای کرونایی دست به خودکشی میزنه و همین که معلم ما با وجود این که الان کمتر از $200 در ماه داره از دولت حقوق میگیره، مجبور شده در این روزها و در این ماها وام بگیره و گوشی تلفن همراه تهیه کنه که بتونه به صورت آنلاین به دانش آموزان خودش درس بده. یعنی اون چیزی که از آموزش و پرورش باقی مونده تنها یک همت و اراده دلسوزانه از طرف معلمینه و الا اگر به حکومت باشد، واقعا این سازمان و این وزارتخونه سالهاست به حال خودش کاملا رها شده.
آمار خودکشی در ایران بر اثر رفتن نزدیک به 70% از ملت به زیر خط فقر باز هم رو به افزایش گذارده و در آخرین نمونه دبیر ریاضی در شهرستان گراش در استان فارس، غلام عباس یحیی‌پور، خود را حلق‌آویز کرد و بر اثر مرگ مغزی جان باخت. از نجات بهرامی، معلم پیشین در ایران شنیدیم و عزیزان بریم از شما بشنویم.
بابا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت صندوق بازنشستگی کشوری ناعدالتی، حق ما داره میخوره، با کی باید صحبت کنیم؟ ما معرفی کنیم بریم باش صحبت کنیم دیگه. بعد خودکشی میخوایم من تو خود میدیم فاطمه خودم آتیش بزنم؟
توماج سالدهی رو اصلا نمیشناختم، اما به لطف بگیر و ببنده های برادرهای اطلاعاتی این وطن پرست رو شناختم. واقعا ممنونم از نظام که به ما نشون میده وطن پرست های گمناممون رو که چقدر برای مملکت و ملتشون دلسوز هستن و فعالیت های مدنی دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که در سال 1397 اعدام شد، با انتشار تصاویری از حضور شبانه مردم در یک روستا نوشته مردم مانع از دفن مخفیانه پدرش توسط ماموران وزارت اطلاعات شدند. امجد حسین پناهی در یک پیام توییتری نوشته که مردم روستا چهارشنبه شب جنازه پدرش یعنی محمد حسین پناهی را از ماموران اطلاعات پس گرفتند و خودشان او را دفن کردند. او پیشتر گفته بود که وزارت اطلاعات پس از فوت پدرش در بیمارستان توحید سنندج پیکر او را روبوده و تلاش کرده بودند که او را شبانه دفن کنند. رامین حسین پناهی در 17 شهریور 1397 همراه زانیار مرادی و لقمان مرادی دو زندانی کرد دیگر اعدام شده بود و همکنون صحبت بر سر جنازه پدر او می باشد که در بیمارستان سنندج پیکرش روبوده شده. در همین ارتباط پروانه وحید منش از رادیو فردا گفتگوی داشته با امجد حسین پناهی، یعنی همون کسی که پیام توییتری رو منتشر کرده، برادر حسین پناهی و رامین حسین پناهی، و ابتدا از او درباره ماجرای روبودن پیکر پدرش از بیمارستان به وسیله ماموران امنیتی پرسیده. بشنویم.
همونطور که میدونید خب 3 سال پیش برادرمون رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد اعدام شدن. امسال در 3 سالگردشون که برها 3 سال دفنش کردن و نمیدونیم کجا هستش و جای نامعلومی برها دفن کردن، امسال در 3 سالگردش پدرم تقریبا دچار حمله عصبی میشه و در اثر فشارهای این چند سال اخیر خب متقابلا به بیمارستان توحید سنندج منتقل میشه. در این چند روز متاسفانه در بیمارستان وضعش، یعنی وضعیت جسمیش رو به وخامت رفت و نهایتا دیروز از در بیمارستان توحید سنندج درگذشتند. ما به عنوان خانواده، دوستان و طیفی از فعالان سنندج تصمیم داشتند بر حال امروز یعنی روز پنجشنبه ساعت 8 تا 10 صبح در بهشت محمدی سنندج پدرم یک مراسم داشته باشه، بعد در یک مراسم شکودار به طرف زادگامون بدرقه بشه و اونجا به خاک سپرده بشه. متاسفانه شب، یعنی میتونم بگم دیشب، خبردار شدیم که وزارت اطلاعات از زندان بیمارستان توحید جنازه رو ربودن و میخوان شبانه دفنش کنن که بعدن خانوادم مردم سنندج و منطقه خودمون و علی الخصوص شهرهای دوروبر فهمیدن، به کمک خانواده ما اومدن. خب چند ساعت، میتونم بگم چند دقیقه و دقایق اول زد و خورد و برحال تشنجی بین خانواده ما، اطرافیان ما، مردم با نیروهای امنیتی صورت گرفت و تجمع و به داد رسیدن مردم کردستان تونست نیروهای امنیتی رو عقب بزنه و جنازه رو از نیروهای اطلاعاتی پس بگیرن، که ولی خب متاسفانه مجبور شدیم دیشب نصف شب پدرمو در گورستان زادگاه خودمون بر حال دفن کنیم. و خب امروز یعنی مراسمی که قرار بود بر حال یا بدرقه جنازه پدرم از سنندج به طرف زادگاه خودمون بر حال عملا توسط نهادهای امنیتی به هم خورد و مانع شدن این مراسم صورت بگیره، ولی خب خوشبختانه، هزار خوشبختانه، توسط مردم و توسط جامعه مدنی در کردستان بر حال خانواده من موافق شدن دیشب جنازه رو از ماموران امنیتی پس بگیرن. تا کنونم که باهاتون حرف میزنم تهدید و فشار و وضعیت منطقه ملیتاریزه شده، نیروی زیادی رو به زادگاهمون گسیل کردن، دیشب خونه ما رو محاصره کرده بودن تقریبا و فضای خیلی امنیتی رو در سنندج ایجاد کرده بودن، و همون دیشب طی تماسایی که با برادرم انور داشتن، با خانوادم داشتن، تهدید کردن که نباید هیچ مراسمی صورت بگیره، که خوشبختانه به هر حال مردم و تجمع وسیع واقعا قابل پیش بینی شدن مردم، یعنی تونست توطئه‌های وزارت اطلاعات رو به هم بریزی و هم اکنون مراسم خیلی باشکوهی یعنی در خونه و در زادگاهمون در حضور مادرم هستش. ولی خب خودتون میدونید طبق قوانین حقوق بشری، طبق قوانین خود ایران، عرفاً شرعاً قانوناً پدرم 82 سالشه، بر حال هیچ جرمی مرتکب نشده، تنها جرمش پدر جد دو جان باخته هستش، سالها یعنی دنبال جویای خبر بچه هاش بوده جلوی زندان ها در وزارت اطلاعات نهادهای امنیتی و 3 سالم در گورستان های ایران سرگردان به دنبال پیدا کردن جنازه پسرش و نهایتاً هم یعنی این نظام بر حال نشان دادن که حتی از جنازه یک پیرمرد 82 ساله میترسن واقعا.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گفتگو میکرد با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی اعدام شده، و از مرگ پدرش و ربوده شدن جسد او به وسیله ماموران امنیتی و بازپس گرفته شدن آن میگفت.